أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين توفيقي داشتيم این روزها درباره دعای جامع و ارزشمند امام زمان ارواح نافداح که حدود 40 تا درخواست رو از خدا مطرح کردن صحبت می کردیم. این دعایی که آخر مفاتیح هست و منابع دیگری آمده، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه، این چهارتاشو روزای قبل معنا کردیم، هم توفیق اطاعت رو، هم بعد معصیت رو، هم نیت صادق رو، هم عرفان الحرمه، شناخت حرامها و حرمتها. امروز بحث ما رو یک فراز دیگری از این دعاست که امام زمان ارواح نافدا به خدا عرض میکند و اکرمنا بالهدا والاستقامه. خدایا دو تا کلید طلایی به ما بده، دو تا عامل رشد، ما رو گرامی بدار، به ما جایزه بده. هر کسی یه چیزی میخواد تو جایزش دیگه. حالا امام زمان به خدا عرض میکند اکرمنا، به ما جایزه بده، ما رو گرامی بدار، ما رو تعویل بگیر با دو تا چیز، یکیش نظریه یکیش عملیه. نظری بالهدا، هدایت بشیم تو مسیر گمراهی نباشیم، یه وقت نکنه یه عمری آدم اشتباه بره. دو ول استقامه، وقتی هدایت بمیدی قدرت مقاومتم بده، این هدایت رو نگهش دارم بتونم پیش ببرم. این دوتا رمز موفقیت آقایان عزیزان، یکی هدایت یکی استقامت، که حالا توضیح میدم. هدایت دو جوره، یه هدایتی خدا همه ما رو شاملش کرده الحمدلله، هدایت ابتدایی است، همینقدر که عقل بهمون داده، انبیا فرستاده، فطرت بهمون داده، اینا هدایت خودش دیگه، انا هدیناه السبیل. خداوند یه هدایت ابتدایی مال همه کرده، همه رو بهشون راه و نشون داده، انبیا فرستاده، عقل داده. یه هدایت هم داریم پاداشیه. من یه توضیح بدم، اول سال 40 تا محصل توی کلاس، معلم مال همه است، میز و صندلی مال همه است، ورق و کاغذ مال همه است، مدیر و معاون مال همه است، همه این 40 تا دانش آموز و یه امکاناتی در اختیارشون قرار گرفت. این هدایت ابتدایی است. ولی همه اینا هم کارنامه قبولی میگیرن؟ نه، هر کدومشون بیان تو مسیر تلاش بکنن، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کدومشون زحمت بکشن، معلم آخر سال یه نمره قبولی هم بهشون میده. اون قبولی، دو تا قبولی داره دانش آموز، یه قبولی اول سال داره که میپذیرنش، یه قبولی آخر سال داره که نمره بهش میده. ما ها یه هدایت هممون داریم، مثل اون دانش آموز هممون عقل داریم، شعور داریم، فطرت داریم، چشم داریم، گوش داریم، انبیا برامون اومدن. اگر کسی از این امکانات استفاده کرد، او وقت زاده هم هدا، نمره قبولیه، پایان کار رو هم میگیره. ولذا موضوع هدایت خیلی موضوع مهمیست. حالا من مصادیقش رو توضیح خواهم داد که ببینید چقدر اهمیت داره اینی که انسان تو مسیر هدایت و تو مسیر صحیح باشه. خیلی هم ثواب داره آقا هدایت کرده. حالا یک دو داستان براتون بگم، بعد بیام مصادیق هدایت رو بشمرم. شخصی بود زمان امام سجاد علیه السلام، یک کسی رو کشته بود. خب بچه های این مقتول اومدن و قصاص کنن، فرزند مقتول آماده قصاص شد و اومدن خدمت امام سجاد علیه السلام. آقا به این فرزند مقتول فرمودن این بنده خدا حقی به گردن شما نداره که ببخشیش. قرآن هم میفرماید عفو خوبه، البته نه عفوی که باعث جرأت بشه، نه عفوی که باعث بشه طرف پررو بشه. گاهی نفهمیده، اشتباه کرده، توی درگیری، توی قصد کشتن نداشته، یه اتفاقی افتاده. به امام عرض کرد چرا آقا یه حقی به گردن من داره؟ ایشون معلم من بوده، منو هدایت کرد، به من یه چیزایی یاد داده. آقا فرمود خیلی حق بزرگیه، میارزه اگر از خون بابات بگذری و به جاش، خلاصه به جای این کاری که به تو یاد داده، تو رو هدایت کرده، دیه بگیری. گفت باشه یا ابن رسول الله، قبول، از قصاصش گذاشتم، دیم 100 تا شتره. 100 تا شتر عرض میکنم اون زمان قیمتش بالا بوده، حالا هم بالاست، الان دیه ها بالای 100 میلیونه. عرض کرد یا ابن رسول الله من حرفی ندارم، دیه بگیرم. خب حالا قرار شدیم بنده خدا دیه بده. به امام سجاد عرض کرد قاتل آقا من برام سخت یه خورده پرداخت دیه. آقا فرمودن حرفی نیست، من این دیه رو میدم، ولی تو ثواب این هدایت و آموزش و تعلیم تو بده به من. حالا این چقدر امام سجاد خودش حسابگره، میدونه قصه چیه. فرمود من ثواب اون هدایت و اون معلمی و اون کلاسی که برای این بابا گذاشتی به این چیز یاد دادی بده به من، من ثواب این صد، من این به جاش این صد تا شده رو برات میده. حالا ببینید شما چقدر مهمه بحث هدایت. ولذا یه وقتی امام هادی علیه السلام نشسته بود، یک کسی وارد شد. خب از درک آمد تو امام هادی، اون انتهای جلسه بلند شد. اینم یه شخص عادی بود، یعنی سید نبود. یه وقت به خاطر سیادت یکی رو تحویل میگیرن، احترام میکنن. این وارد شد امام هادی علیه السلام بود. به امام هادی گفته بودن آقا ایشون جوونی بود بحاس، با یکی از این سنی های ناسبی بحث کرده، محکومش کرده، محکوم کرده تو بحث. قبلا به گوش امام هادی رسونده بودن. تا این وارد شد امام هادی از اون انتهای جلسه بلند شدن بیا جلو، اووردش اووردش کنار خودش نشون. یه خورده به این اهل جلسه که سادات بودن خیلی هاشون برخورد، به چه دلیلی اینو آقا اووردش؟ آقا فرمودن که این کار مهم میکرده، خدا بردتش بالا، من نبردمش بالا. خدا تو قرآن میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم، بالا میبره خدا اونایی رو که علم دارن، به دیگران چیز یاد میدن. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اینا اهمیت این موضوع هدایت رو میرسونه که موضوع بسیار مهمی است. منتها من یه نکته ای عرض کنم، هدایت چند جوره. گاهی هدایت اعتقادی، یکی عقیدش خرابه، بت میپرسته. الان ما بت پرست تو دنیا خیلی داریم، نیاز نیست شما برگردید به صدر اسلام. من بت دیدم تو مالزی، همین تازه مالزی بودم 2-3 هفته پیش، بت دیدم از کعبه بزرگتر، 25 متر قدش بود، 25 متر قدش، ارتفاعش 25 متر، طول این اصلا خسته میشد یه دور دورش بازی بچرخ، مردم دورش میچرخیدن، چینی ها، هندوها. عرض میکنم بت بالای 25 متر، کعبه نزدیک 15 متر ارتفاعش، بعضی جاها کلا 15 متر. عرض میکنم که الان تو دنیا خب بعضیا از نظر اعتقادی گمراهن. اینم بگم ما اضلال ابتدایی نداریم، خدا هیچ کس رو ابتداعا گمراه نکرده، اینو دقت کنید. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای مرعشی رضوان الله تعالی علیه، حالا این یتیکر رو دیگه برای خواص جلسه میگم که مراجعه کنن، یک کتابی است به نام احقاق الحق، مال قاضی نورالله شوشتری است، خیلی زحمت کشیده ایشون در اثبات ولایت امیرالمومنین. آیت الله عظمای مرعشی در جلد یکمش یه پاورقی زده، خیلی پاورقی قشنگی است، البته به درد عموم نمیخوره، عربیه، عرض کردم خواص جلسه ببینن، خیلی عالیه. ایشون در اونجا مفصل بحث جبر اختیار رو میاره، و میفرماید خدا احدی رو ابتداءً گمراه نمیکنه. یزل من یشا معناش نیست خدا یه عده رو گمراه میکنه، نه، اگه کسی خودش تو مسیر گمراهی افتاد گمراه میشه، نه اینکه خدا گمراه میکنه. ولذا گاهی هدایت اعتقادیه. قرآن میفرماید من یؤمن بالله یهد قلبه، هر که به خدا ایمان بیاره خدا قلبش رو هدایت. هدایت اعتقادی یعنی اینکه باور انسان درست بشه. یا ولایت نداره، خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، تو مسئله ولایت مشکل داره. هشام ابن حکم خدا رو قبول داشت، پیغمبرم قبول داشت، امام صادق رو قبول نداشت. سید همیری خدا رو قبول داشت، پیغمبرم قبول داشت، امام صادق رو امام نمیدونست، میگفت محمد حنفیه امام. این هدایت نیاز به هدایت اعتقادی داره، باید عقایدش درست شه. خیلی از این نمونه ها در طول تاریخ داریم، کسایی که انحراف عقیدتی دارن. گاهی هدایت هدایت عقیدتی است، گاهی هدایت هدایت اخلاقی است. یک کسی آدم خوبیه، خدا پیغمبر ائمه رو قبول داره، یه مشکل اخلاقی داره، یه مشکل فکری داره، مثلا توی مسائل گناه معصیت آلوده است، گاهی هدایت اینطوره. قرآن کریم من آیاتشو میخونم، میفرماید یهدی الیه من اناب. اگر کسی هدایت گمراهی اخلاقی داره باید توبه کنه، اگر گمراهی اعتقادی داره باید ایمان بیاره. من یؤمن بالله یهد قلبه. بعضیا گمراهیشون اینه که تلاش نمیکنن، کوشش نمیکنن. قرآن کریم میفرماید الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. باید تلاش کنه، خودش گام برداره، جلو بیاد، حرکت کنه. به هر حال موضوع هدایت موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت که در روایات ما تأکید شده، تو آیات قرآن روش تأکید شده. قرآن کریم میفرماید اگه خودتونم هدایت و بلد نیستید دنبال هدایت شده ها برید. اینا که هدایت شدن، به پیغمبر خدا میفرماید، آیه قرآنه، میفرماید فبه هداهم اقتده، به اونایی که هدایت شدن اقتدا کن، از اونا تبعیت کنید. به همگان داره این پیغام رو میده، فبه هداهم اقتده، به اونایی که هدایت شدن اقتدا کنید. موضوع هدایت موضوع بسیار مهم و لذا شده 10 بار تو نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم. لذا مرتب قرآن رو باز میکنی، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمت، همش سخن از هدایته. به همین دلیل امام زمان دعا میکنه اکرمنا بالهدا، خدای ما رو تو مسیر هدایت اعتقادی، هدایت اخلاقی، هدایت سیاسی، هدایت اجتماعی، هدایت عرض میکنم خانوادگی، تو همه مسیرهای هدایت قرار بده. من 3 تا مطلب و اینجا خدمت شما بگم راجع به هدایت، خوب دقت کنید بحثمون منظم باشه. نکته اول، آدم گاهی هدایت میشه بعد گمراه میشه. لذا رسول گرامی اسلام فرمود من دوره آخر الزمان از چند چیز میترسم. یکی زلالت بعد از هدایت، تو مسیر بعد گمراه میشه، خطو داره درست میره بعد تو دره میفته. ولذا آقایان سفارش شده این دعا رو زیاد بخونید دوره آخر الزمان، این تو قنوتات و نماز، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیته. یا آقایی بود به نام احمد ابن هلال از یاران امام عسکری، من شاید اینجا گاهی گفتم قصه شد، 50 سفر مکه رفته بود، خیلی آدم تو خط تو اهل بیت، آخر عمرش منحرف شد، منکر امامت امام عسکری شد، برای خودش دفتر و دستکی باز کرد. آقا امام عسکری فرمودن این از این کسایی است که این دعا رو نمیخوند، ربنا لا تزغ قلوبنا. مگه زبیر تو خط نبود؟ شما زبیر چقدر شمشیرش برای اسلام تلاش کرد، زحمت کشید. مگر حسان ابن ثابت نیامد قدیر رو به شعر کشید؟ خیلی این که دعا کنید خدا عاقبتمون رو به خیر کنه معناش همینه، که یکی از دعاهای مهم اینه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. پس نکته اول اینه گاهی انسان تو مسیر هدایت هست ولی بعد منحرف میشه. اینی که گفتن یه کسی داشت دعا میکرد اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، آخه بعضی دعاها میدونید اصلا اشتباه است، بعضی دعاها غلطه گفتن. این مثلا من یه وقت اینا رو جمع آوری کرده بودم، دعاهای غلط. خدا در روایت داره حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا من یه دعا میخوام بکنم، و اون دعای نه احدی به من بد نگه، احدی با من کج نیفته. خطاب شد موسی نمیشه، ما برای خودمون که خدا هستیم همچین کاری نکردیم، به خدا بد نمیگن مگر؟ انقدر به خدا کافر نیستن؟ نمیشه. بعضی دعاها اصلا شرایط اجابت نداره. این بنده خدام داشت دعا میکرد اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، خدایا پناه میبرم به تو از فتنه. فتنه یعنی آزمایش. آقا امیرالمومنین فرمود دعا غلطه، چون خلاف قرآنه. ببینید بالاترین سخن خلاف قرآن باشه ارزش نداره. قرآن اول سوره عنکبوت چی میگه؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. پیغمبر بگو همه مردم آزمایش میشن، انبیا هم آزمایش کرد. آقا فرمودن نگو اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، خدای پناه برم به تو از فتنه. خب فتنه تو عربی یعنی آزمایش. آقا چی بگم؟ فرمود بگو اللهم انی اعوذ بک من مزلات الفتن، من پناه برم به تو که آزمایش های وقت منو گم نکنه، یه وقت گمراه نشم، زلالت، از این پناه ببر به خدا. این یه نکته که گاهی آدم هدایت شده منتها بعد منحرف میشه. باید دعا کنیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. نکته دوم آقایان خواهر عزیزان این است که انسان باید زمینه هدایت درش باشه. بعضی ها زمینه هدایت درشون نیست، نمیخواد. ببینید این صریح قرآنه الذین جاهدوا فینا، بخواد. حالا یه قصه میگم روشن میشه. شخصی بود مسیحی به نام یوسف ابن یعقوب، مشکلی پیدا کرد، متوکل عباسی احضارش کرد. ایشون هم آدم ترسوی بود، متوکل هم آدم خشنی بود. یه همسایه داشت شیعه بود، گفت آقا متوکل منو احضار کرده، منم خیلی میترسم. میگن امامای شما حاجت میدن، میشه من یه 100 دینار نذر امام هادی شما بکنم؟ زمان امام هادی بود، به برکت امام هادی شر متوکل از سر من کم بشه. چرا نمیشه؟ آ 100 دینار نذر کرد و آمد سامر را. حالا نه خونه امام هادی رو بلده، نه جرأت میکنه از کسی بپرسه، یه خونه میگیرنش چه کنه. سوار مرکب همینطور تو کوچه های سامر را میرفت، مرکبش در یه خونه ایستاد، تکون نخورد. گفت این یه علامت، اینجا خونه امام هادیه، این معلومه که این حیوان دیگه حرکت نمیکنه. تا مرکب ایستاد در باز شد، یا آقای اومد بیرون، گفت یوسف ابن یعقوب درست اومدی، اینجا خونه امام هادی است. گفت این دو تا علامت، من که نگفتم اسمم چیه. مرکب ایستاد، این آقام اسم منو گفت، وارد شد، تا نشست آقا امام هادی فرمود نذرتو ادا کن، متوکل کارت نداره. گفت این سه تا علامت، من که نگفتم نذر کردم، متوکل کارم داره. 100 دینار رو به آقا داد و مسیحیه بلند شد رفت. آقا فرمودن بعضیا فکر میکنن ما فقط برای شیعیانمون کار را میندازیم، نه این آقا مسیحیه. الان هم اینطوره، من انقدر مسیحی میشناسم گاهی نذر برای ائمه میکنم. عرض میکنم که کارش را افتاد. خب سه تا علامت دید، سه تا نشانه دید. همینطور که میرفت آقا پشت سرش نگاه کرد، فرمود این میره اما مسلمان نمیشه، همین مسیحی و کافر. از همینطور هم شد، زمینه درش نبود. ببینید ابو جهل، این روایت تو احتجاج تبرسی است، اومد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله معجزه حضرت موسی رو از شما ببینم ایمان میارم، یعنی آب جاری کنید. حضرت انجام داد. معجزه حضرت عیسی ببینم، چند نوع معجزه از پیغمبر خدا خواست. آخرش گفت یا رسول الله از غیب خبر بدید، بگید تو خونه من امروز چه گذشته، من از خونه اومدم بیرون چی گفتم به همسر. حضرت اینقدر پول تو خونه گذاشتی، گفتی اینقدر چیز باش بخری، همه اینا رو خبر داد. خوب که حرفا تمام شد، گفت انک لساحر، شما جادوگری. خب این مریضه، این که خوب نمیشه که. قرآن کریم میفرماید اگر کسی، قرآن مگه نسخه شفا نیست؟ اما شفا برای کیه؟ برای کسی که به این قرآن مراجعه کنه، عمل کنه. اگر کسی و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، اتفاقا بیشتر برای ظالم خسارت ایجاد میکنه. این خود شما سوره مدثر رو ببینید، تو سوره مدثر قصه ولید اومده. قرآن کریم میفرماید ولید کسیه که خودش اعتراف کرد به این که قرآن کلام خداست، گفت ما هو به قول بشر، بشر نمیدونه همچین حرفایی بزن، خودش اعتراف کرد این حرفا حرفای شخص رسول خدا نیست. این هم خدا بهش امکانات داد، قرآن میفرماید، اما یه اشکال اساسی داشت، کان لآیاتنا عنیدا، عناد داشت. کسی که عناد داره نمیشه هدایتش کرد. پس مطلب دوم این است که زمینه هدایت باید در یک کسی باشه، اگر زمینه هدایت نباشه کسی هدایت نمیشه، نخواد نمیشه. این ولذا خدا به پیغمبر میفرماید پیغمبر تو به زور که نمیتونی افراد رو، لست علیهم به مسیطر، تو به زور نمیتونی کسی رو هدایت کنی. پیغمبر انما انت مذکر، تو بگو، جبار نیستی، مسیطر نیستی، به زور نمیشه. اینم نکته دوم. پس نکته اول این شد که انسان همیشه اگه تو مسیر هدایت هم هست باید نگران باشه، ممکنه بعد مثل خیلی هایی که منحرف شدن انحراف پیدا. نکته دوم این هستش که زمینه هدایت در انسان باید باشه، بخواد. علمای یهود نمیخواستن، قرآن میفرماید اینا پیغمبر رو میشناختن، یعرفون او کما یعرفون ابناهم، نمیخواستن اعتراف کنن. هویی ابن اختب خودش گفت، گفت این همون پیغمبر آخر الزمان، شک ندارم، ولی من بهش ایمان نمیارم، من باش میجنگم. اینم نکته دوم که زمینه هدایت در انسان باشه. و نکته سوم که اول عرایزم هم اشاره کردم، ما هدایت ابتدایی داریم ولی اضلال ابتدایی نداریم. توضیح میدم، خداوند زمینه هدایت رو برای همه قرار داده ولی زمینه گمراهی رو قرار نداده. چطور؟ عقل داده، فهم داده، فطرت داده، انبیا فرستاده، توصیه هم کرده، گفته به حرفشون گوش بدید. ولی اگر شیطان خلق کرده، اگر شهوت و غضب و غریزه خلق کرده، فرموده گوش ندید، لا تتبعوا خطوات شیطان. خداوند تبارک و تعالی یه انسان رو به گونه ای قرار داده، بالاخره بدیرم میبینه، خطارم میبینه. لذا این کتاب احقاق الحق رو که گفتم ببینید، خیلی اونجا مرحوم آیت الله عظمای مرعشی از پینوشتای زیبای ایشونه، تو اون کتاب 7-8 صفحه هم هست، مفصل آیات رو دستبندی میکنه که ما اذلال ابتدایی نداریم. خداوند هیچگاه ابتداءن کسی رو گمراه نکرده ولی ابتداءن هدایت کرده. اینم نکته سوم. اکرمنا بالهدا، برگردیم سر بحث امام زمان ارواح و نافدا که صلوات شما کمکی باشد برای تعجیل در ظهورش. عرض میکند خدایا ما رو با دو چیز تعویل بگیر، اکرمنا. البته خدا به همه اکرام کرده، همینقدر که ما رو دو پا آفریده، عقل داده، لقد کرمنا بنی آدم، ولی خدایا دو چیز به ما بده، ما با این دو چیز بال پیدا کنیم، حرکت کنیم. یک، هدایت، اکرمنا بالهدا. دوم، ول استقامه. هدایت خوبه، استقامت میخواد. قرآن کریم چندین آیه راجع به استقامت داره. یکیش این آیه سوره فصلت میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله، اونایی که گفتن خدا، ثم استقام، بعد پاش وایسادن. بلال گفت خدا، بعد شکنجه تحمل کرد. آسیه گفت خدا، بعد چارمیخ کردن بدنش، شکنجه شد. این مهمه، ان الذين قالوا ربنا الله، خدا بگه ثم استقام، بعد بیسته، استقامت کنه. حالا من نمیخوام این آیه رو بحث کنم، خودتون بعد تو قرآن ببینید، سوره فصلت آیه 30 میفرماید 7 تا جایزه خدا به همچین آدمی میده، کسی که بگه خدا پاشم وایسه. تتنزل علیهم الملائکه، فرشته برش فرود میاد. الله تخافو، میگه نترس. ولا تحزنو، نگران نباش، بهش در انتظارته. مرحوم علامه تبرسی در مجمع البیان میفرماید این آیه مال دنیاست، مال قیامت نیست. یعنی کسایی که ایمان دارن و استقامت دارن، تتنزل علیهم الملائکه مال همین دنیاست. اینجا فرشته فرود میاد میگه نترس، نگران نباش. اینجا فرشته میاد بهش در واقع روحیه میده، خیلی مهمه. تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه. از این آیه استفاده میشه، این مال قبل از بهشته. و ابشروا بالبشارت، باد بر تو به بهشت. خب شما تو قرآن نگاه کنید، داستانهایی که از افراد با استقامت اومده، یکیش اصحاب کهف، چجور رفتن تو غار ایمانشون رو حفظ کنن. آقا دور آخرالزمان چرا گفتن حفظ دین مشکله، استقامت بیشتر نیازه. یک کتاب یه آقای چند روز قبل برای من آورد، مردان و زنان آخرالزمان، یه جلد روایات رو جمع کرده که دوره آخرالزمان وضعیت جامعه چجور میشه. خیلی روایات عجیب است. کاسبا چجور میشن، عالما چجور میشن، زنا چجور میشن، مردا چجور. مفصل رسول خدا اینا رو پیش بینی کرد، پیشگویی کرد. پیشگویی کردن معناش نیست که شما اینطور بشید، نه، فرمود دورانی میآید اکتفى الرجال بالرجال و النساء بالنساء. همین که الان تو دنیا میبینید، هم جنس گرایی، مردها به مردها، زنها به زنها اکتفا میکنه. دورانی میرسد ازدواج قبح پیدا میکنه، قبح پیدا میکنه حلال، و حسن پیدا میکنه حرام. دوره آخرالزمان اینی که گفتن یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، صبح مؤمن میاد شب کافر میره خونه. واقعا اینطوره. امروز دزدان عقیده به جان اعتقادات جوان ها افتادن. لذا استقامت لازمه. مثل اصحاب کهف باید یه چیزایی رو ازش دوری کرد. برای چی آقای عزیز دیش ماهواره برای خانت میذاری؟ این بچه، این جوان، این دختر به انحراف کشیده میشه. اینطور نیست که شما فکر کنی کنترل میشه. همه راهاشو بلدن، میرن میبینن، بعد دوچار مشکل میشن. باید چطور اصحاب کهف تو غار رفتن، یه بخشی از در واقع حفظ و استقامت ایمان سلبیه. یعنی باید رفت تو غار، نمیگم خونه زندگی رو ترک کنید، نه، یعنی غار دوری از ماهواره، غار از دوری از، خب تو مهمانی ها، رفت و آمد ها، روابط دختر و پسر ها، پسر امو دختر امو، این مقدار احتیاط باید بشه. اینا مؤثره، تأثیر داره. استقامت بر ترک گناه، استقامت بر پیغمبر گرامی اسلام رد می شد، دید یه کسی داره تو شن، شنای داغ، من این قصه رو زیاد گفتم، تو شنای داغ حجاز داره لای این خلاصه شنها می چرخه. حضرت اومدن جلوان چیکار می کنی؟ گفت یا رسول الله یه شهوت حرامی پیش اومد، داشتم به گناه می افتادم، فورا اومدم اینجا و به بدنم دارم خلاصه مدیریت میکنم. میگم ببین تو طاقت این شن دار و داغ و داری، وقت تو طاقت عذاب جهنم داری. حضرت خیلی خوشش اومد، بلند شد، بعد فرمود برای ما دعا کن. فرمود این جوان قلبش، برای ما دعا کن، تو قلبت نورانیه. خیلی مهمه که انسان بتونه استقامت بر ترک گناه، استقامت بر غلبه بر شهوات، استقامت بر غلبه بر لقمه حرام، استقامت خیلی اهمیت داره. لذا امام زمان دعا میکند اکرمنا بالهدا، هدایت بدون استقامت فایده نداره، استقامت بدون هدایت هم فایده نداره. میشه مثل اینا که زیر الان منفجر میکنن، جوان ها مردم رو میکشه، شیعه ها رو میکشه، اینا هم دارن تلاش میکنن، ولی تلاش بی هدایته. استقامت بی هدایت از توش داعش در میاد، هدایت بی استقامت هم از توش مؤمن شل و خلاصه مؤمن لاعبالی بیرون میاد. هم هدایت هم استقامت. اکرمنا آسیه که خدا تو قرآن میفرماید مردم دنیا اینو الگو قرار بدید. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. آسیه هم هدایت شد هم استقامت کرد. اصحاب کهف هم هدایت شدند هم استقامت کرد. انهم فتیتون آمنوا به ربهم، اینا جوانایی بودن که ایمان آوردن، فزدناهم هدا، ما هم کمکشون کردیم. این خلاصه عرایض من در بحث هدایت و استقامت. خدایا به آبروی اهل بیت این دو صفت ارزشمند و این دو دعای امام زمان رو همه ما رو مشمولش بگردان. خدایا مخصوصا به جوانهای ما هدایت به دین، هدایت به ولایت، هدایت به اخلاق و استقامت در راه این صفات رو عنایت بنما.